درود و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. یک شنبه 26 ماه می با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ میدیم. نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگا طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم مثل همیشه اطلاعات خوب و مفیدی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته شاهد چه اخبار و اتفاقات مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم؟
بله حتما. خب هفته گذشته هفته ای بود که حالا یه آپدیتی بدیم در مورد این لایحه ای که قرار بود در هفته گذشته تصویب بشه یا بررسی بشه، همون لایحه جنجالی پیشنهادی حزب کارگر که به مجلس سنا داده بود در مورد این که حالا کسانی که اینجا به هر ترتیبی پناهنده هایی که میان اینجا و جرمی مرتکب میشن و بر نمیگردن به صورت داوطلبانه کشور خودشون رو زندانی بکنن و همچنین به عنوان تنبیه بیان از اون کشور مبدأ که حالا ایران هم جزوشون بود دیگه پرونده جدیدی رو نگیرن. خب این قرار بود هفته گذشته، یه هفته عقب افتاد، دو هفته عقب افتاد دوباره بررسی بشه، ولی خوشبختانه اتفاقی که افتاد عملا این لایحه خارج از دستور کار سنا قرار گرفته و تا یک ماه آینده تا آخر ماه جون هم این رو اومدن و عملا به تعویق انداختن. دلیلش هم اینه که به یه ائتلاف مخالفی شکل گرفته علیه این لایحه پیشنهادی و اداره مهاجرت هم وزیر مهاجرت هم عملا این رو اومد عقب انداخت. و حالا یه دلیل این که این اتفاق افتاده اینه که تو برنامه قبل هم گفتیم، یه دلیلش اینه که اون رأی دیوان عالی استرالیا که اون دادگاه عالی استرالیا به نفع دولت شد و اون شخص ایرانی که عملا این مشکل رو شاید بشه گفت برای دفاع از خودش این مشکل رو به وجود اومده بود در اون دادگاه برنده نشد و باعث شد که دادگاه به آزادی اون رأی نده، که عملا این باعث شده که این لایحه دیگه تصویبش خیلی ضروری برای دولت نباشه. بنابراین همینطور که الان خارج از دستور کار مجلس سنا قرار گرفته، احتمال این که تصویب بشه خب کمتر به دلیل اینکه دولت احتیاج کمتری به این قانون داره و اگر هم تصویب بشه به هر ترتیبی احتمال این که اون بند دوم شامل خیلی از ویزاها بشه و از به عنوان مثال از ایران دیگه هیچ ویزایی رو نگیرن دیگه خیلی بعید به نظر میاد. خبر خوبی هست برای متقاضیان، گرچه که خبر خوبی برای اون فرد ایرانی که داشت عملا این رو زیر سوال برده بود و میخواست از طریق این برده بود کیسش رو به دادگاه عالی، خبر خوبی برای ایشون نباشه، ولی عملا این اتفاق داره میفته و فکر نمی کنم که به اون ترسناکی، به اون نگران کنندگی که فکر میکردیم اولش باشه دیگه ادامه پیدا بکنه. حالا به هر حال تا یک ماه دیگه علل حساب عقب افتاده، گرچه که همچنان کسانی هستن مثل پیتر داتون که خب یه زمانی خودشم سکاندار این اداره مهاجرت بود و خیلی ها همین مشکلات اخیر رو از روش مدیریت پیتر داتون میبینن و الان هم اومده رئیس رهبر حزب مخالف عملا شده، اون همچنان معتقده که باید اینها تصفیه بشن. و حالا پیت داتون حتما دوستان در جریان هستن، یک ورژن استرالیایی ترامپ بعضیا بهش میگن هست، خیلی عقایدی که داره خیلی سختگیرانه و ضد مهاجر هست متاسفانه. حالا جالبم هست که ما اگر بیایم اخبار هفته گذشته رو روی این وبسایت‌های خبری روزنامه‌های استرالیا بررسی کنیم، می‌بینیم که اکثر خبرها به تحلیل این صحبت‌های آقای پیتر داتون تو زمینه‌های مختلف مهاجرت اتفاقا پرداخته بودن. یکی از چیزهایی که ایشون خیلی الان داره پافشاری می‌کنه مبنی بر این پیشنهاد، خب می‌دونیم ما تو برنامه هفته گذشته گفتیم که اداره مهاجرت می‌خواد بیاد و برای سال آینده 185,000 نفر در نظر گرفته برای برنامه مهاجرتی که ویزاهاشون رو بده. خب این 185,000 نفر فقط 5,000 نفر با 190,000 تا سال قبلی فاصله داره. آقای پیتر داتون خیلی اصرار داره که بیاد این رو کمتر بکنه و برسونه به 145,000 تا. البته این که حالا پیروز بشه و حرفش رو قبول بکنم خودش یه علامت سوال بزرگیه. دلیل اصلی ایشون هم این هست که اصرار داره که این بحران افزایش اجاره مسکن در استرالیا به خاطر تعداد بالای مهاجرها هست، که فقط این رو ربط به تعداد بالای مهاجرها دادن عملا یک بی‌انصافی هست، ولی ایشون خیلی فقط داره این رو ربط میده به تعداد مهاجرها. ما میدونیم اداره مهاجرت هم از یه طرفی دولت الان حزب جاری هم قصد داره که بیاد و اون نت مایگریشن رو کم بکنه، از نزدیک 520,000 تا میخواد نصف بکنه، برسونه به 260,000 تا. خب این حالا جزء برنامه‌های اداره مهاجرت به هر حال هست، ولی اینکه حالا این عدد به آقای داتون هم بیاد و کمکی بکنه به این قضیه که ببینیم که آیا واقعا ایشون فکر میکنه که این 145,000 تا اگر از 185,000 تا به 145,000 تا برسه مشکل مسکن حل میشه، خیلی بعید میدونم. ولی به هر حال حزب مخالف که آقای داتون هستن این رو خیلی دارن پوش میکنن که اینو کم بکنن، گرچه که خیلی بعیده که موفق بشن. عملا هفته گذشته اگه ما ببینیم اکثر وبسایت ها و اکثر منابع خبری در مورد این خبر بود و مسلما خبرهای دیگه همچنان داغ هست، من جمله این که فشار دولت برای کاهش ویزاهای دانشجویی همچنان موضوع داغی هست. خب دانشگاه ها هم خیلی دارن اعتراض میکنن به دلیل اینکه درآمد اصلی دانشگاه ها از دانشجویان بین المللی هست، ولی خب از اونجایی که اداره مهاجرت قصد داره این نت مایگریشن رو کاهش بده، مسلما من فکر میکنم که کاهش ویزاهای دانشجویی یکی از مواردی باشه که بخواد شروع بکنه، چون دانشجویان جزو کسانی هستن که با ویزای موقت میان و عملا اکثرا میرن روی قسمت اجاره کردن خونه، و خب حالا به دلیل شرایطی که ویزای دانشجویی داره خب به ندرت میتونن کار فول تایم داشته باشن و همین باعث میشه که آوردهی که به اقتصاد استرالیا میاره شاید کمتر باشه در اون مدتی که روی ویزای دانشجویی هستن. بنابراین این حالا اینا همه نظریات مختلف هست، اینها فشار بیشتری روی سیستم مهاجرتی میاره. به همین دلیل هست که اداره مهاجرت الان و دولت کنونی اولین چیزی که تارگت کرده ویزاهای دانشجویی هست که اینها رو میخواد کم بکنه و احتمال خیلی زیاد هم این اتفاق میفته. به موازات این اخبار دیگه هم همچنان داغ هست، من جمله اینکه پتیشن های زیادی تشکیل شده در مورد اون اعتراض برای کاهش سن ویزاهای فارغ التحصیلی به 35 سال، که اون رو هم حالا پتیشن های مختلف کسان مختلفی راه اندازی کردن که ببینن که آیا اونم به سرانجام میرسه یا نه. اونم بعیده به دلیل اینکه اونها هم جزو افرادی هستن که چون ویزای فارغ التحصیلی یک ویزای موقت هست عملا توی اون عدد نت مایگریشن تاثیر زیادی داره. این سه مورد جزو مواردی بود که اگر ما تمام موارد مهاجرتی در ما هفته گذشته بررسی کنیم می‌بینیم عملا در مورد این سه مورد صحبت شده. یه مورد دیگه هم که من خدمتتون بگم در مورد یه آپدیت اسپانسرشیپ های ایالتی هست. اسپانسرشیپ های ایالتی خب اکثر ایالت‌ها دیگه بسته شده بود قبلا هم، دیگه تو هفته‌های گذشته کوینزلند هم رسما اعلام کرده که دیگه پرونده جدیدی نمیگیره. شاید بشه گفت تنها ایالت‌هایی که همچنان دارن با اون ظرفیت باقی موندهشون پیش میرن نیو ساوت ولز هست، که اتفاقا ما چند تا دعوتنامه خیلی خوب داشتیم برای 190 توی رشته‌های سیویل انجینیر تکنیشن با 85 امتیاز اگه اشتباه نکنم، الکتریکال انجینیر تکنیشن با امتیاز کمتر، فکر کنم 80 امتیاز، یا کانستراکشن پروجکت منیجر همچنان داره این ایالت خیلی خوب برای 190 میگیره. اینها دعوتنامه‌های اولیه و بعضی ثانویه‌ای بودن که توی هفته گذشته از نیو ساوت ولز دیدیم و داشتیم، بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که این ایالت ظرفیت خودش رو تا چند هفته آینده که بیشتر توی این سال مالی نداشته باقی نمونده بیاد پر بکنه. کمرا هم یه تعداد کمی، خب کمرا خیلی ظرفیت کمی از اولم داشت و خیلی محتاطانه این رو برد جلو. کمرا هم کم و بیش داره دعوتنامه‌های خودش رو صادر می‌کنه که عملاً میشه گفت این دو ایالت فقط ایالت‌های باقی مونده برای این چند هفته باقی سال مالی هستن که اینها هم به زودی پر میشن و باید صبر بکنیم برای سال جدید که از اول جولای شروع میشه. ولی از همون اول جولای بعد این انتظار رو نباید انتظار داشته باشیم که ظرفیت ایالت‌ها مشخص باشه، چون معمولاً چند هفته طول می‌کشه که اداره مهاجرت بیاد این شکست تعداد هر ویزا رو به ایالت‌ها بده، یعنی که بیاد بریکداونش رو بده که هر ایالتی چه ظرفیتی داره که اونا بیان بر اساس اون ظرفیتی که بهشون داده میشه شرایط خودشون رو هم اعلام بکنن. بنابراین معمولاً میشه اواخر جولای یا توی آگوست حتی که وضعیت ایالت‌ها مشخص میشه و دوباره باز میشن و پرونده‌های جدید رو قبول می‌کنن.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای امیر داریم. گفتند که خیلی ممنون که پیگیر کارهای بچه های 491 هستین. سوالم این هستش که من 22 ماه پیش ویزای 491 از ایالت نیو ساوت ولز رو لاچ کردم و حدود 180 روز پیش کامنت مدارک کاری شامل بانک استیتمنت و کانترکت رو گرفتم و بلافاصله مدارک درخواستی رو بارگذاری کردم، ولی متاسفانه هیچ خبری از بررسی مجدد پروندم نیست. من چه کار میتونم انجام بدم برای پیگیری وضعیت پروندم؟ لازم هستش که بگم من وکیل هم دارم و هر سری به ایشون جهت پیگیری ایمیل میدم، میگن که صبر بکن و هیچ پاسخی نمیگیرم. ممنون میشم که راهنمایی کنید. واقعا شرط بسیار سختی شده با توجه به مدت زمان طولانی که انتظار کشیدم.
خب ببینیم، پرونده های 491 رو که میدونیم که پرونده هایی بودن که متاسفانه مدت زمان بررسی خیلی طولانی داشتن و چندین ماه تازه اداره مهاجرت اومده و داره بررسی این پرونده ها رو شروع میکنه. نباید انتظار پروسسینگ تایم خیلی سریعی داشته باشیم. اینکه حالا مدت زیادی هست از اینکه شما حالا مدارک کاری و این چیزا رو درخواستش رو گرفتین خیلی چیز عجیبی نیست. بودیم که داشتیم که پرونده هایی که مثل مال شما درخواست حالا مدارک اضافه کیس آفیسر کرده و بعد رفتن همچنان تو نوبت. الان اداره مهاجرت بیشتر ظرفیتی که برای ویزاهای مهارتی داره رو برای ویزاهای 189 و 190 ویزاهای اقامت دائم داره استفاده میکنه. 491 ها با سرعت خیلی کمتر دارن بررسی میشن. بنابراین چیز عجیبی نیست، کاری هم از دست کسی بر نمیاد جز این که باید صبر بکنین تا اینکه نوبت بررسیتون بشه. الان پرونده هایی داریم که نزدیک 2.5-3 ساله که منتظر ویزاشون هستن. بنابراین چیزی که میخواستم بهتون بگم، میدونم سخته این انتظار، ولی توی بازه زمانی هست که همچنان دیر نشده در مورد از نظر زمان بررسی، چون میگم پرونده های طولانی تر از این هم برای 491 داشتیم. نگران نباشین، از دست شاید وکیلتون هم کاری بر نمیاد و نمیتونه پوش بکنه که زودتر بررسی بکنه. بعد صبر بکنین که نوبت بررسی پروندهتون برسه و ایشالله ویزاتون رو بگیریم.
بله، سوال بعدی رو از خانم فهیمه داریم. گفتند که دختر من از 16 سالگی توی استرالیا درس خونده و دیپلم گرفته و الان هم سال آخر رشته اوتی در دانشگاه نیوکاسل هستش. میشه بفرمایید مرحله بعد از فارغ التحصیلی به چه صورت هست؟
خب در مورد اینکه حالا ایشون اومدن اینجا و درس خوندن و شامل ویزای فارغ التحصیلی میشن یا خیر، حالا من فکر میکنم که با توجه به اینکه ایشون از 16 سالگی اومدن اینجا و دیپلم گرفتن و الان اومدن و دارن اوتی میخونن اینجا، قاعدتا پس زیر 35 سال بعد سنشون باشه، پس شامل ویزاهای فارغ التحصیلی میشن. ویزاهای فارغ التحصیلی که حالا زمانهای مختلفی داره ولی معمولا برای بچلرها همون 2 سال هست. یک ویزای فارغ التحصیلی 2 ساله بهشون میدن به شرط اینکه 2 سال اینجا درس خونده باشن و با ویزای دانشجویی باشن که قاعدتا ایشون اومدن بچلر رو گرفتن و حالا قاعدتا میشن که اوج شرایط میشن برای اینکه ویزای فارغ التحصیلی رو اقدام بکنن. یک ویزای 2 ساله هست که بهشون بعد از تحصیل این فرصت رو میده که در اون 2 سال بیان و حالا سابقه کار به دست بیارن که بعد بهش برن روی ویزاهای کاری و یا اینکه سابقه کار به دست بیارن و برن برای ویزاهای مهارتی. مسیر مستقیمی از درس خوندن به اقامت دائم سیستم مهاجرتی استرالیا نداره. یعنی اینجوری نیست که شخصی که بیاد درس بخونه یه ضرب بتونه اقامت دائم بگیره. بعد از طرق دیگه بره. یعنی اینکه اول که بعد برن رو ویزاهای فارغ التحصیلی و بعد که رفتن رو ویزای فارغ التحصیلی بر اساس حالا سابقه کاری که ممکنه تو این مدت و یا جاهایی که کار میکنن اگر مرتبط به خصوص با رشتهشون باشه، اون وقت گزینه‌های اسپانسرشیپ کارفرما که ویزاهای کاری هستن و ویزاهای مهارتی رو اون وقت ببینن کدومش رو براشون واجد شرایط هستن و اونها رو اقدام بکنن.
بله، آقای جمشید سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که من 7 ماه آیدی نامبر دریافت کردم با توجه به شرایط همسرم که دارای بیماری خاص MS هستن و خیلی پیشرفته هست، میخواستم سوال کنم که آیا ما در شرایط امرجنسی هستیم برای ویزا یا خیر؟
خب حالا کاش میگفتین که آیدی نامبر چه، یعنی چه ویزایی رو اقدام کردین و گرفتین. اولا اینکه حالا ایشون دارای MS هستن برای بعضی از ویزاها مشکل سازه، چون خیلی از ویزاها مدیکال داره و داشتن بیماری MS باعث میشه که در مورد این ویزاهایی که مدیکال براشون الزامی هست اون قسمت مدیکال رو شما شخص رد بشه و نتونه اون ویزا رو بگیره. بنابراین اولین قسمت اینه که ببینیم که منظورتون کدوم نوع ویزا هست و اون وقت ببینیم که آیا داشتن این بیماری مشکل ساز میشه یا نه. حالا اینکه اصلا شرایط خاص باشیم که اصلا چیزی نمیکنه، یعنی داشتن این بیماری برای اکثر ویزاها نه تنها حالت خاص نیست و ارجنت به حساب نمیاد، بلکه ممکنه اصلا بهتون ویزا ندن اگر اون نوع اون ساب کلاس اون ویزایی که دارین اقدام میکنین مدیکال براش الزامی باشه. بنابراین ارجنت که امرجنسی نیست و ممکنه حتی براتون مشکل ساز هم بشه.
بله، سال بعدی رو از خانم تینا داریم، گفتن که در تاریخ 5 اپریل 2023 با ویزای 491 وارد استرالیا شدیم، همسرم مین اپلیکنت هستند و در تاریخ 5 جون 2023 سر کار تخصصی تمام وقت رفته. ما یک تکس ریتر هم پارسال در تاریخ جولای 2023 انجام دادیم. میخواستم بدونم برای اقدام برای PR آیا باید 3 تا تکس ریتر انجام بدیم یا 3 سال از تاریخ ورودمون به استرالیا گذشته باشه یا خیر؟
ببینیم، برای ویزاهای 491 ما اگر بخوایم اینها را تبدیل بکنیم به اقامت دائم، خب مسلما هم باید شرط زندگی کردن در مناطق ریژنال رو داشته باشین و هم شرط کاری. این سوالی که شما دارین میپرسین من فکر میکنم که برای قسمت کاریش هست. ببینین، قسمت کاریش اداره مهاجرت نمیگه که شما باید 3 سال حتما فول تایم کار کرده باشین. چیزی که میگه اینه که شما باید 3 تا تکس ریترن، یعنی برای 3 سال مالی شما تکس ریترن کرده باشین. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که به عنوان مثال اگر شما در جون 2023 رفتین سر کار پارت تایمی و برای جون میشه آخرین سال مالی، جون 2023 به عنوان مثال رفتین سر کاری و به تبع آخر جون که زمان انتهای پایان سال مالی هست یه تکس ریترن کردین، این خودش با اینکه 1 ماه رفتین یه تکس ریترن حساب میشه. کل سال 2023-24 هم رفتین و تکس ریترن رو مسلماً انجام میدین و سال 2024-2025 هم که تکس ریترنتون رو انجام بدین، این میشه 3 تکس ریترنی که برای اداره مهاجرت برای اون شرط قسمت سابقه کارش الزامیه. بنابراین حالا با این مثالی که من زدم میتونیم متوجه بشین که در مورد این مثال شخص که حتی 2 سال 1 ماه هم کار کرده باشه، چون 1 ماهش میفته توی اون سال مالی گذشته، همچنان اون شرط سابقه کار رو میت میکنه و میتونه برای ویزاهای قسمت اگر شرط رزیدنسی هم در مناطق ریژنال رو هم داشته باشه، اون وقت میتونه برای اون قسمت اقامت دائم ویزای 491 اقدام بکنه. یادمون باشه که ویزای 491 دو بخش داره، یه بخشش میزان اقامتی که شما باید تو مناطق ریژنال اینی ریژنال داشته باشین، یه بخشش در مورد این بخش کاریشه که سوال شما در مورد اینه. این میتونه که 2 سال خورده ای باشه، میتونه حتی به 3 سال برسه، بستگی به این داره که شما کارتون رو کی شروع کردین و آیا میتونین 3 تا سال مالی تکس ریتن نشون بدین یا خیر. بنابراین باید بدونیم که این به چه صورت هست و بر اساس اون ببینیم که اون قسمت سابقه کار رو شما میت میکنین یا خیر.
بله، سوال آخر رو از خانم لیلا داریم. گفتن که تقریبا 11 ماه پیش برای ویزای 491 لاچ کردم. مورد اول این که 6 ماه بعد از لاجمنت ارتقای شغلی گرفتم و سمت فعلی متفاوت از عنوان شغلی هستش که براش اقدام کردم. مورد دوم این که قصد دارم بعد از 5 ماه از شغلم استعفا بدم. آیا لازم هستش که این 2 مورد رو به اداره مهاجرت اطلاع بدم یا خیر؟ و اگر جوابتون مثبته از چه روشی باید اقدام بکنم؟
ببینین در مورد خبالایی سوالی هست که خیلی از دوستان میپرسن. ببینین ویزاهای مهارتی معیار کیس آفیسر این هست که شما at the time of invitation، یعنی زمانی که invitation گرفتین، قانون چی بوده، شرایط شما هم چی بوده. بعد از اون اگر شما ارتقای شغلی بگیرین، از اون شرکت بیاین بیرون، سنتون بگذره، زبانتون باطل بشه یا اصلا بیکار بشین، اینا هیچ کدوم تأثیری توی پروسه مهاجرت شما نداره. چون باز تأکید میکنم این مواردی که کیس آفیسر در نظر میگیره، میاد میبینه at the time of invitation قانون چی بوده. پس اگه بعدش قانون عوض شده باشه شامل حال شما نمیشه. شرایط شما at the time of invitation چی بوده؟ اون امتیازاتی رو که اون زمان که شما اینوایت شدین رو میتونین ثابت بکنین. حالا مهم نیست بعدش دیگه از سر اون کار اومدین بیرون، شرکتتون رو عوض کردین، ارتقای شغلی پیدا کردین یا حتی بیکار هستین، دیگه اونش مهم نیست. این مهم اینه که at the time of invitation اون شرایط رو بتونین نشون بدین که داشتین و اون امتیازها رو میتونین اثبات بکنین. بنابراین ارتقای شغلیتون خیلی عملا تأثیر روی این پروسه نداره. حالا این پروسه یه پروسه هست که وسط، حالا وقتی بررسی پرونده ها شروع میشه، ممکنه کیس آفیسر ازتون فرم 80 بخواد. ممکنه فرمی بخواد که حالا اون فرم 80ی که قبلا دادین 1 سال ازش گذشته و فرم 80 جدید بخواد. در فرم 80 جدید اون وقت مسلما اگر بعد از اینویتیشن سمتتون عوض شده، شرکتتون عوض شده، حتما اینو به توی اون فرم 80 مشخصا ذکر بکنین که این چون به تاریخ روز داره نظام میکنین که بعدا براتون مشکلی پیش نیاد. یه نکته اینجا خدمت دوستان بگم و اون اینه که در مورد کسانی که از اون شرکتی که دارن کار میکنن کلن میان بیرون بعد از حتی تاریخ اینویتیشن، پیشنهاد میکنیم اینو به اداره مهاجرت، با اینکه معیار زمان اینویتیشنه، اینو به اداره مهاجرت به اطلاعش برسونین حتما. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به هر دلیلی اگر اداره مهاجرت خواست با محل کار شما تماس بگیره و سابقه کاری که شما تا 2 سال پیش ادعا کردین رو چک بکنه، حالا خیلی درصد احتمال درصدش، یعنی درصدش پایین هست، بخواد چک بکنه، اگر شما از اون شرکت اومده باشین بیرون، ممکنه اصلا اون شخصی که پاسخگوی تلفن هست اصلا شما رو نشناسه، یک رئیس جدید باشه و بعدا براتون مشکل ساز بشه. ولی چون اگر به قبلش به اداره مهاجرت گفتین که من از اون شرکت اومدم بیرون، خب یه مقدار راحت تر میشه دفاع از این موضوع. ولی اگر هم نگین بهش و فرض اداره مهاجرت این باشه که همچنان شما اونجا دارین کار میکنین، اگر به هر دلیل زنگ بزنه و شخص بگه ما اصلا اینو نمیشناسیم، این اثبات این که شما اونجا دارین کار میکنین یه ذره سخت‌تر میشه، چون که عملا از نظر اداره مهاجرت شما توی همون شرکت هستین. بنابراین در مورد کیس هایی که از اون شرکت کلن میان بیرون، حالا یا میرن یه شرکت دیگه یا اینکه بیکار میشن، پیشنهاد ما اینه که به اطلاع اداره مهاجرت، هرچند که از نظر امتیازی و این چیزا تأثیری نداره، ولی برسونین که اگر 1% جزو اون کسانی بودین که بخواستن استعلام کار بگیرن، بعدن براتون مشکل ساز نشه.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.